دو بعد از ظهر است در ایران. این مجله نیمروزی رادیو فردا است. حسن روحانی میگوید طرفدار مذاکره است ولی شرایط کنونی شرایط مذاکره نیست. سازمان ملل خواستار کاهش تنش‌ها میان واشنگتن و تهران شد. و احکام تعدادی از متهمان پرونده بانک سرمایه اعلام شد. سلام میکنم، وقت بخیر میگم به همه شما همراهان رادیو فردا. خوش آمدید به مجله نیمروزی سه‌شنبه 31 اردیبهشت ماه سال 1397. اجازه بدید با نگاهی به مشروع تازه ترین اخبار ایران و جهان مجله امروز رو آغاز کنیم. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید شرایط امروز به هیچ عنوان شرایط مذاکره نیست. آقای روحانی روز گذشته در دیدار با گروهی از روحانیون گفت که وی طرفدار مذاکره و دیپلماسی است، ولی اکنون به گفته وی شرایط مقاومت و ایستادگی است. آقای روحانی ادعا کرده است که در جریان سفرش به سازمان ملل 5 نفر از رهبران جهان برای مذاکره وی با رئیس جمهوری آمریکا واسطه شده بودند. دونالد ترامپ بارها گفته است که مایل به مذاکره با ایران در مورد مسائل مورد اختلاف است. در این حال آمریکا نیروهای نظامی خود در منطقه را افزایش داده و تاکید کرده که هر گونه اقدام ایران یا گروه‌های نیابتی آن با واکنش شدیدی روبرو خواهد شد. ایران در مقابل آمریکا را به تنش زایی و تهدید به جنگ متهم می‌کند. سخنگوی دبیرکل سازمان ملل با ابراز نگرانی از افزایش حملات لفظی میان تهران و واشنگتن خواستار حفظ آرامش و خودداری طرفین از اقدامات تنش‌زا شده است. استفان دویاریچ روز دوشنبه با اشاره به پرتاب موشک کاتیوشا به منطقه سبز بغداد که در 500 متری سفارت آمریکا منفجر شد، از تهران و واشنگتن خواست خیشتنداری نشان دهند. در روزهای گذشته رهبران ایران و آمریکا تاکید کردند خواهان جنگ نیستند، ولی در این حال یکدیگر را به نشان دادن واکنش قاطع در برابر طرف مقابل تهدید کردند. آمریکا تهران را به استفاده از گروه‌های مورد حمایت ایران برای حمله به منافع ایالات متحده و متحدانش در منطقه متهم می‌کند. در مقابل ایران می‌گوید افزایش حضور نیروهای آمریکایی در منطقه حاکی از آرایش جنگی برای هدف قرار دادن منافع ایران است. احکام شماری از متهمان بانک سرمایه از طرف قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران اعلام شد. به گفته غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه، حسین هدایتی در دادگاه ویژه مبارزه با جرائم اقتصادی به 20 سال حبس، رد مال به مقدار 488 میلیارد تومان، محرومیت دائم از مشاغل دولتی و 74 ضرب شلاق محکوم شده است. آقای اسماعیلی در کنفرانس خبری روز سه‌شنبه اسامی 10 نفر دیگر از متهمان را که به 3 تا 15 سال حبس، رد مال و 10 ضرب شلاق محکوم شده‌اند نیز اعلام کرد. رسیدگی به پرونده بانک سرمایه که بیش از 400 متهم دارد 1 سال پیش آغاز شد و تا کنون چند متهم اصلی این پرونده از جمله پرویز کاظمی رئیس سابق هیئت مدیره بانک سرمایه و وزیر سابق در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد به حبس‌های طولانی مدت محکوم شدند. اخلال در نظام اقتصادی، پولی و ارزی کشور از جمله اتهام‌های مطرح شده در پرونده بانک سرمایه است. شماری از مقام‌های سابق و کنونی جمهوری اسلامی یا فرزندان آنها از متهمان پرونده بانک سرمایه هستند. مشروع اخبار ایران و جهان رو میشنیدید، همچنان شنونده مجله نیمروزی هستید. بریم بپردازیم به گزارش ها و گفتگوها. در ابتدا میخوایم نگاهی بندازیم به لوایح CFT و پالرمو که هنوز در مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین تکلیف نشدند. سومین ضرب العجل 4 ماهه گروه ویژه اقدام مالی در انتهای خرداد به پایان میرسه و پیشتر اعلام شده بود که قرار است تا انتهای اسفند مجمع تشخیص مصلحت تکلیف لوایح CFT و پالرمو رو روشن بکنه اعلام نشد. قرار شد تا ابتدای بعد از تعطیلات نوروز تکلیف این لوایح روشن بشه که همچنان 31 اردیبهشت ماه هست و نظری داده نشده. در همین حال تعدادی از اعضای مجمع درباره خروج بررسی این لوایح از دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار نظر کردند. از جمله محمد صدر از اعضای مجمع گفته است که بررسی این لوایح از دستور کار مجمع خارج شده، اما حسین مظفر از اعضای دیگر مجمع گفته است که هنوز از دستور کار خارج نشده، اما امیدی هم نیست که تصویب بشه. مجید انصاری هم از اعضای دیگر گفته است که از دستور کار مجمع خارج نشده. در رابطه با این تناقض‌گویی ها و تبعات تصویب نشدن این لوایح میخوایم همراه بشیم با احمد علوی، کارشناس امور اقتصادی، و مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر امور ایران، که هر دو از روی خط تلفن همراه ما هستند. آقای مهدوی آزاد، سلام میکنم به شما. اجازه بدید که سوال اول رو از شما بپرسم. آقای مهدوی آزاد، اشاره کردم به اظهارات محمد صدر، حسین مظفر و آقای انصاری. فکر میکنید که چه اتفاقی افتاده برای لوایح سی اف تی و پالرمو در مجمع و علت این تناقض‌گویی ها چه هست؟
سلام، عرض ادب دارم خدمت شما. همچنان که گفتید، طیفی از اعضای مجمع تشخیص و نمایندگان از جمله آقای محمد صدر به روزنامه همشهری گفته که به دستور آقای صادق لاجنی و محسن رضایی این لوایح از دستور کار مجمع خارج شده. طیفی از نمایندگان و اعضای مجمع از جمله آقای مجید انصاری به روزنامه اعتماد گفتن نه، چنین اتفاقی نیفتاده. ایسنا مصاحبه‌ای کرده با تعدادی از نمایندگان از جمله آقای مصطفی کبابیان که تایید کردند با دستور شخص آقای محسن رضایی چنین اتفاقی افتاده. ما میدونیم که دبیرخانه مجمع، جایی که آقای محسن رضایی هست، در کنار سازمان اطلاعات سپاه در ماه‌های گذشته بزرگترین مخالفان لوایح در واقع چهارگانه، مخصوصا پالرمو و سی اف تی بودند. قبل از عید امسال اعضای مجمع اعلام کردند که تقریبا قطعی شده رد این مصوبه در مجمع تشخیص. اگر به سلسله صحبت‌های آقای روحانی در روزهای اخیر نگاه بکنید، می‌بینید که پشت پرده ظاهراً دعوای بزرگی است. همین دیشب آقای روحانی توی مراسم افطار با روحانیون خواست که مثل زمان جنگ یک شورای عالی هدایت کشور در واقع تشکیل بشه با اختیارات فوق‌العاده و فراتر از مجلس و قوه قضاییه. روز قبلش آقای روحانی دوباره درخواست رفراندوم رو مطرح کرد، گفت در مورد موضوعاتی که به تفاهم نمی‌رسیم می‌تونیم رفراندوم کنیم. بنابراین فکر می‌کنم واضح هست پشت پرده این لوایح به گره خورده. واضح هست جناح مخالف این لوایح تونسته دست بالا رو بگیره. ضمن اینکه خیلی کوتاه بگم، سطح بازی هم عوض شده. اگر دو ماه پیش صحبت از اینستکس و لوایح در واقع FATF بود، حالا ایران به اروپا و به جهان اختیار داره که اساساً داره از برجام خارج میشه، داره بخشی از برجام رو نقض میکنه، اولتیماتوم دو ماهه داده. بنابراین الان فراتر از لوایح مربوط به FATF اساساً موضوعی به نام برجام و کلیت معاملات و تعاملات ایران با جامعه جهانی قرار داره. فکر میکنم در یکی از بحرانی‌ترین مقاطع هستیم. علت اینکه چیزی به صراحت اعلام نمیشین هست که حاکمیت هنوز به تفاهم نرسیده، هنوز به تصمیم قطعی نرسیده و تصمیم نهایی در مورد FATF منطقا تحت تاثیر تصمیم نهایی در مورد برجام و اولتیماتوم دو ماهه ایران خواهد بود.
آقای علوی، آقای مهدوی آزاد اشاره میکنن به شرایط بسیار بحرانی و اینکه معاملات و تعاملات ایران در حال حاضر با کل جهان ممکنه که دچار مسئله و بحران بشه. میخوام از شما درباره تبعات اقتصادی اونچه که الان در عرصه سیاست ایران داره اتفاق میفته، به ویژه در رابطه با لوایح سی اف تی و پالرمو، و اینکه اینها همچنان تعیین تکلیف نشدند در شرایط فعلی که آقای مهدوی آزاد میگه بحرانی ترین شرایط هست، تبعات اقتصادیش بر ایران چه خواهد بود، بر اقتصاد ایران؟
خب اقتصاد ایران رو اگر به عنوان یک اقتصاد برونزا و درونگرا تعریف کنیم، به رشد اقتصادی در اون و به تبع مسئله سرمایه گذاری، جذب سرمایه گذاری خارجی و حتی جابجا شدن سرمایه از ایران به خارج و از خارج به داخل مشروط به اینه که بانک های بین المللی، شرکت های بیمه که تخصصی کار میکنن در خصوص بیمه معاملات بین المللی و همچنین بنگاه های صنعتی که به هر حال در عرصه های گوناگون صنعت فعال هستند، اینها متقاعد بشند که اقتصاد ایران، نظام بانکی اون به خصوص، دارای شفافیته. حالا این شفافیت این به این معناست که ایران نظام بانکیش و برای کل اقتصادش باید پیروی کنه از یک سلسله مقرراتی که جهان پذیرفته. در شرایط فعلی که حاکمیت اساسا نمیتونه تصمیم گیری بکنه در این خصوص، حالا یا به دلیل کشمکش های جنایی یا اینکه فرضاً فشارهایی که به لحاظ بین المللی میاد بهش، یا اینکه حتی میشه یک جور دیگه ای هم نگاه کرد. اگر ما نگاه کنیم به تصمیم گیری های خود رهبر حکومت، ببینیم که ایشون و البته کل نظامش قادر به تصمیم گیری نیستن و این هم به خاطر شدت بحران ها و پیچیدگی اونهاست. به همین دلیل هم مسئله نه جنگ و نه آشتی مطرح است، در خصوص این لوایح هم همچنین است. یعنی این توان تصمیم گیری ما میدونیم که یکی از کیفیت هایی که یک مدیریت و سازمان داشته باشه برای ورود به مسائل پیچیده اینه که باید توانایی داشته باشه، قاطعیت داشته، این قاطعیت رو نداره و پیامدش این بود خواهد بود که به هر حال مؤسسات بین‌المللی پی میبرن به این داستان که اینها قادر به تصمیم گیری نیستن و شفاف نیستن. بنابراین هزینه های مؤسسات بین‌المللی هم از بیمه یا فرضاً شرکت ها، حالا چه به شکل به اصطلاح مسئله جریمه های کلان یا حتی مسئله فراتر از این، ارزش این مؤسسات وابسته است به اینکه ایران این لوایح رو بپذیره. در غیر این صورت اگر بیان معامله بکنن خب با ایران طبیعی است که ارزش سهامشون فرو میریزه و دچار مشکلات میشن. به طبع عدم همکاری ایران با این مؤسسات به معنی تعمیق رکوده، به معنی بیکاری بیشتره و تنگناهای بسیاری که مترتب است بر این دو مشکل عظیم اقتصاد.
آقای مهدوی آزاد، آقای علوی اشاره میکنند به بی‌تصمیمی جمهوری اسلامی در رابطه با این لوایح و اینکه شفافیت مالی اقتصادی وجود نداره در پی تصویب نشدن این لوایح در ایران. از اون طرف در ماهای اخیر ایران مدام از اروپا گلایه کرده بابت کمکاری هاش در قبال برجام. این چه سیاستی است که جمهوری اسلامی داره که مدام توپ رو به زمین اروپایی ها میاندازه در رابطه با شرایط تحریمی که الان داره، ولی از اون طرف تعیین تکلیف هم نمیکنه لوایحی که به هر حال نیاز هست و مرتبط هست به اینکه ایران بتونه، یعنی اروپا بتونه تعهداتش رو در قبال ایران انجام بده؟
ببینید، اون چیزی که ما الان از طرف جمهوری اسلامی میبینیم نه سیاست هست، نه استراتژی است، نه راهبرد، نه رهیافت. جمهوری اسلامی آقای علوی تلویحا توضیح داد به یک در یک کلمه تمام معنا قفل شده. بخش بزرگی از راهکارهای کارشناسی به دلایل ایدئولوژیک، شعارهای علکی که 30-40 سال گذشته دادن رد میشه. بخشی از راهکارهای استراتژیک به دلیل لجبازی‌های شخص آقای خامنه‌ای رد میشه. بخش دیگر از راهکارهایی که دیپلمات‌ها، کارشناسان پیدا میکنن به دلیل فساد موجود در ساختار، منافع مالی بخش‌های سیاسی، سپاه پاسداران، بخشایی که از بحران منفعت مالی به دست میارن به تو میشه. در نهایت شما میبینید که به یه استراتژی خنده‌داری رسیدن به نام نه صلح نه جنگ، که اساساً راهکار نیست، یعنی توقف در یک لحظه. این در حالی است که طرف مقابل متوقف نیست، حرکت میکنه. همین الان در مورد لوایح در واقع چهارگانه FATF ما حدود 40 روز، حداکثر 40 روز تا اولتیماتوم کارگروه اقدام مالی باقی مانده. میدونیم بعد از این 40 روز در واقع دوران ریاست مارشال بلینگریگ، دستیار وزیر خزانه داری آمریکا که الان رئیس FATF هست، هم به پایان میرسه. با تمام وجودشون رو دارن تلاش میکنن که از این فرصت استفاده بکنن، ایران رو بگذارن در لیست سیاه، چون در لاستای سیاست فشار همه جانبه بر ایران هست. و در مقابل جمهوری اسلامی درگیر یه سری شعارها و شعارهای گوناگون. من فکر میکنم ما درگیر یک استراتژی نیستیم، ما درگیر ساختاری هستیم که قدرت تصمیم گیری رو از دست داده. شرایط اجتماعی کشور مثل اواخر قاجار شده، بیشترین میزان فاصله بین حکومت و دربار، طیفی از آقازاده ها، اشراف و اعیان، حالا اینجا میشن فرماندهان نظامی، فرزندانشون و روحانیون، که یک کاست بزرگ اجتماعی سیاسی تشکیل دادن، توده‌ای که فاصله داره با حکومت، حکومت رو نمیفهمه و حکومتی که ناتوانه از اداره حتی مسائل روزمره کشور به دلایل متعدد از ناکارآمدی گرفته تا فساد. بنابراین در چنین شرایطی واقعا نیستش که تحلیل ممکن نیست. شاید بهتر باشه به جای تحلیل دست به دعا ببریم تا بتونه بلکه کسی گشایش ایجاد بکنه، راهکاری پیدا بکنه.
آقای علوی، سوال آخر رو از شما میپرسم، خیلی کوتاه. ممنون میشم هم جواب بدید. ارتباط بین CFT و پالرمو و لوایح چهارگانه گروه FATF با کمک اروپایی ها به ایران در چارچوب برجام چه هست؟ چه ارتباطی بین اینها وجود داره؟
هرچند گفته شده از طرف برخی از مقامات اروپایی که ارتباطی وجود نداره بین فرضاً تصویب این لوایح و همکاری‌های ایران با کشورهای اروپایی در چارچوب سازوکار مالی اینتکس، ولی اگر ما از این صحبت‌های مطبوعاتی رسانه‌ای فاصله بگیریم و به عرصه واقعیت بیاییم، خب ما تماس داریم با نظام بیمه صادرات اروپایی یا فرضاً بانک‌ها، اونها هرچند ممکنه به صراحت نگن، منتها تو عمل عدم توانایی تصمیم گیری در خصوص این لوایح به هر حال مؤثر است بر تصمیم گیری اونا تو عرصه واقعی. حالا دولت‌های اینها بیان هر قراردادی رو ببندن با حاکمیت ایران یا با مؤسسات ایرانی، منتها بخش خصوصی، بخش بیمه که اون هم خصوصیه به شرکت‌ها، میگن تا وقتی این لوایح تصویب نشه ما در معرض ریسک بزرگی قرار داریم و حاضر نیستیم به خاطر منافع اندک این ریسک‌های بزرگ رو بپذیریم. بنابراین طبیعتاً علارغم هر وعده وعید یا فرضاً اون چیزی که به روی کاغذ میاد، در عرصه عملی عدم تصویب این لوایح به معنی بالا رفتن ریسک کشورهای اروپایی با اون سازوکاری که من خدمتون گفتم، یعنی سقوط سهامشون و نارضایتی سهامداراشون و ورشکستگیشون. بنابراین اونا حاضر نیستن به قیمت معامله با ایران ورشکستگی رو برای خودشون بخرن، با توجه به اینکه خب ایران هم در عرصه بین‌المللی چندان اقتصاد بزرگ یا فرضاً این صورتی نداره که بتونه سودافزایی چندانی داشته باشه برای مؤسسات، و این مؤسسات هم تو چارچوب همون به استناد تحلیل سود و زیان خودشون و سود و ریسک هست که تحلیل میکنن، و این عدم تصویب و ناتوانی حاکمیت در تصویب این لوایح به معنی ریسک بالای اونها و زیاندهی اونها خواهد بود.
خیلی ممنونم احمد علوی، کارشناس اقتصادی. با آقای علوی و مهدی مهدوی، عضو تحلیلگر امور سیاسی، پرداختیم به اظهارات ضد و نقیض در رابطه با خروج لوایح CFT و پالرمو از دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام و اینکه سیاست‌های جمهوری اسلامی در شرایط اقتصادی فعلی در رابطه با این لوایح چگونه است. اما بریم بشنویم نظرات شما شنوندگان رادیو فردا رو درباره وقایع مختلف روز.
منظور ترامپ مشخص بود که پایان کار ایرانه، یعنی پایان کار رژیم جمهوری اسلامی. دوم اینکه اسکندر و چنگیز هدفشون اشغال و غارت ایران بود که به هدفشون رسیدن، و سوم اینکه ضرر و آسیب و خسارتی که رژیم جمهوری اسلامی به این سرزمین زده مطمئنن چنگیز و اسکندر مثلا.
آقای خامنه‌ای، شما چون این همه برای مردم ایران شاخشان میکشید و شکنجه میدید و زندون میکنید، اگر جرأت دارید به 230 حمله اسرائیل که میلیاردها دلار بیت المال ایران را در سوریه برباد داد یک پاسخ بدهید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ساعت 2:18 است در ایران. همچنان شنونده مجله نیمروزی 31 اردیبهشت ماه هستید. در ابتدای مجله در خبرها شنیدید که احکام تعدادی از متهمان پرونده بانک سرمایه اعلام شده. در این جلسه حسین هدایتی از بزرگترین متهمان اخلال اقتصادی به 20 سال حبس و بازگرداندن 488 میلیارد تومان و همچنین شلاق 74 ضربه شلاق محکوم شده. همکارم سپیده بهکام اینجاست تا درباره جزئیات بیشتر دادگاه امروز به ما بگه.
سمیرا، در هفته‌ها و ماه‌های اخیر پرونده‌های مختلفی از مفاسد اقتصادی بررسی شد. یکی از مواردی که امروز حکم شماری از متهمانش اعلام شده، از همون پرونده ها بانک سرمایه هست. غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در نشستی که امروز داشته با خبرنگاران درباره این دادگاه توضیحاتی داده، گفته که در سومین جلسه این دادگاه که امروز برگزار شده، حسین هدایتی از سرمایه گذاران فوتبال در ایران و از بزرگترین متهمان اخلال اقتصادی، همونطور که اشاره کردی، به 20 سال حبس برگرداندن نیم تریلیارد تومان به بانک سرمایه محکوم شده. جرم آقای هدایتی اونطور که اعلام شده اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور هست، به همین دلیل به 20 سال حبس، محرومیت دائم از مشاغل دولتی، 74 ضرب شلاق در انظار عمومی محکوم شده، همینطور رد مال به مبلغ 488 میلیارد تومان به بانک سرمایه، همونطور که گفتم.
سپیده، این اتهام چرا به آقای هدایتی وارد شده؟
سمیرا، حسین هدایتی معروف هست به آبربانک تیم پرسپولیس. در کیفرخواست پرونده متهم شده بود که به ازای اصل و تأخیر در بازپرداخت وام‌هایی که از بانک‌های مختلف از جمله بانک سرمایه دریافت کرده، 1500 میلیارد تومان به اونها بدهکار هست. بعد متهم شده که از طریق شرکت‌های سوری بخشی از این وام‌ها رو دریافت کرده و برخی از وثیقه‌هایی که برای دریافت وام سپرده گذاشته بوده با پرداخت رشوه 13 برابر کمتر از میزان اعلام شده ارزش داره.
سپیده، اعلام شده که این پرونده بیش از 400 متهم داشته. برامون از متهم‌های دیگر این پرونده بگو.
همونطور که گفتی، خبرگزاری مهر هم اعلام کرده این پرونده بانک سرمایه 400 متهم داره و بر اساس مستندات پرونده بیش از 14 هزار میلیارد تومان از سرمایه فرهنگیان کشور به یغما رفته، چون سهامدار اصلی بانک سرمایه صندوق ذخیره فرهنگیانه که 47% سهامش در اختیار، در واقع سهام رو در اختیار داره، و پرونده فعلی هم بعد از کشف فساد در این صندوق به جریان افتاده. در جلسه امروز حکم چند متهم صادر شده، از جمله در واقع بجز حسین هدایتی، مهدی موسوی نژاد به جرم اخلال در نظام اقتصادی به تعامل 15 سال حبس و محرومیت دائم از شغل دولتی و استرداد 93 میلیارد تومان به بانک سرمایه و 74 ضربه شلاق. همینطور علی اکبر یقینی به جرم معاونت در اخلال در نظام اقتصادی به 10 سال حبس و محرومیت دائم از مشاغل دولتی، و مجتبی کیان پیشه به جرم معاونت در اخلال در نظام اقتصادی به تحمل 5 سال حبس محکوم شده. البته افراد دیگری هم هست که من میتونم در مورد اونها هم بگم. در دومین جلسه دادگاه که دیروز دوشنبه برگزار شد، 30 متهم دیگر از متهمان بانک سرمایه در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفاسد اقتصادی پروندهشون بررسی شد. یکی از این متهمان محمد هادی رضوی هست، داماد محمد شریعت‌مداری وزیر کار، رفاه و تعاون، که متهم شده 211 میلیارد تومان وام از چند بانک گرفته و اونها رو باز نگردونده. در این جلسه آقای قهرمانی نماینده دادستان پرونده بانک سرمایه رو مشهون از فساد خونده، یعنی پر و آکنده از فساد، و گفتش که بر اساس گزارش بانک مرکزی، آقای رضوی 107 میلیارد تومان از بانک سرمایه، 104 میلیارد تومان هم از بانک‌های دیگه مثل بانک دی، اقتصاد نوین، مسکن و تجارت دریافت کرده. نماینده دادستان در جلسه اول دادگاه هم گفته بود که آقای رضوی از راه پرداخت رشوه به مدیران بانک سرمایه بدون اینکه وثیقه بگذاره حدود 107 میلیارد تومان رو در فاصله سالهای 91 تا 94 از شبکه بانکی خارج کرده، و اینطور که ایشون گفته صرف عیش و نوش و سفرهای خارجی و خودروهای لوکس و ملک کرده. و در جلسه دیروز حالا گفته که، در واقع نماینده دادستان گفته که هادی رضوی بخشی از پولهای خودش رو به حساب شرکت‌های ریخته که به اسم افراد کارتون خواب تأسیس شده. تا حالا دادگاه چندین پرونده مرتبط با بانک سرمایه برگزار شده. علی بخشایش مدیر عامل سابق بانک سرمایه، محمد رضا توسلی عضو سابق هیئت مدیره بانک سرمایه، و همچنین پرویز کاظمی وزیر رفاه دولت احمدی نژاد به 20 سال زندان محکوم شدند.
بسیاری از مقام‌های سابق و کنونی جمهوری اسلامی یا فرزندانشون از متهمان پرونده بانک سرمایه هستند، همونطور که در گزارش همکارم سپیده بهکام شنیدید. از سومین جلسه دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرایمی که جمهوری اسلامی اونها رو اخلال و فساد در اقتصاد میخونه.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 7:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از ساعت 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
اما مثل هر مجله نیمروزی در انتهای برنامه یکی از همکارانم از بخش شبکه‌های اجتماعی همراه ماست تا با هم نگاهی بندازیم به اونچه که در 24 ساعت گذشته در این شبکه ها داغ بوده. بیتا بختری در استودیو همراه من. بیتا سلام میکنم به تو.
سلام سمیرا. موضوعی که میتونم امروز بهش بپردازم و خیلی داغ بوده توی شبکه‌های اجتماعی، واکنش‌های متفاوتی هست که کاربران به تصمیم جمهوری اسلامی برای افزایش 4 برابری میزان تولید اورانیوم، البته با قنای پایین، نشون دادن. برخی از کاربرها این پرسش رو مطرح کردن که با وجودی که مقام‌های جمهوری اسلامی سال‌هاست دارن شعار میدن و میگن قصد دارن از انرژی هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز استفاده کنن، اما به باور اونها در سال‌های گذشته چنین اتفاقی توی کشور نیفتاده. از جمله کاربری به نام شهروند سیاسی توییت کرده میخوان با نون و اورانیوم به مردم غذا بدن بخورن. حقیقتاً تو این چند سال ما کجای هسته ای رو در زندگیمون لمس کردیم؟ چند مگاوات برق باهاش برامون تولید کردن؟ چقدر رادیو دارو برای بیماران سرطانی ساختن باهاش؟ من خودم پرستارم، همه رادیو داروهای شیمی درمانی تو بیمارستان ها یا از آمریکاست یا از فرانسه. طهمورث هم این تصمیم ایران رو نشان دهنده ناقص و ناکارآمد بودن توافق برجام دونسته و نوشته این موضوع نشون داد، یعنی تصمیم ایران به افزایش میزان تولید اورانیوم نشون داد که حکومت ایران هر موقع میتونه این توافقو زیر پا بذاره و به باور اون به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه. طهمورث نوشته تصمیم ایران نشون داد که نظر ترامپ مبنی بر بد بودن برجام درسته و برجام توافقنامه‌ای که هرگز راه رسیدن ایران به سلاح هسته‌ای رو نمیتونه ببنده. سام واسقی هم معتقد جمهوری اسلامی سعی داره با بالا بردن قدم به قدم غنی‌سازی اورانیوم اروپا رو تحت فشار بگذاره، ولی به گفته او این تاکتیک بی نتیجه است و اروپا هر روز به آمریکا نزدیکتر میشه. اما سمیرا، کاربران دیگه‌ای هم هستن که از این تصمیم جمهوری اسلامی استقبال کردن. مثلا علیرضا دهخانی نوشته 4 برابر کردن ظرفیت تولید اورانیوم نشون از به باور اون اقتدار ایران داره. با همین فرمون مبارزه با هیولای 8 سر فساد سیستماتیک میتونه فضای اقتصادی اجتماعی رو برای مقابله با 100 برابر تحریم های فعلی تقویت کنه. مانوئل هم خطاب به رهبران آمریکا نوشته من موندم شما که اونقدر دنبال پاک کردن دنیا از سلاح هسته‌ای هستید، چرا با بمب افکن هسته‌ای نشست به کمین ما؟ اما خب کاربران دیگه‌ای هم هستن که واقعا نگرانن نسبت به وخیم شدن شرایط اقتصادی کشور به خاطر افزایش فشارهای آمریکا و به هر حال این اقدام، این تصمیم جمهوری اسلامی رو یه جوری تحریک کننده میدونن. علی قاضی زاده با انتقاد از این در واقع تصمیم مقام‌های کشور نوشته جمهوری اسلامی کشور رو تا گردن در بحران فرو برده و در این شرایط اکتیویست ها مشغول فحاشی به ترامپ هستند. و فرشاد گلزاری هم خطاب به اونهایی که به نوشته او با خوشحالی خبر 4 برابر شدن ظرفیت تولید اورانیوم غنی شده رو توییت کردن نوشته خب چیکار کنیم حالا؟ معادلات از آدم تا خاتم ریخ به هم حالا، یعنی از فردا ملت اجاره خونه رو با اورانیوم بدن؟ مشت محکم بر دهان آمریکا زدیم الان.
خیلی ممنونم. همکارم بیسا بختیاری بود، نگاهی داشت به اون چه که در توییتر داغ بود در 24 ساعت گذشته که همگی حول این تصمیم جمهوری اسلامی ایران بود که اورانیوم رو با غنای پایین تولیدش رو 4 برابر افزایش بده. واکنش‌های بسیاری این اقدام ایران، این تصمیم ایران در شبکه اجتماعی توییتر داشته. ممنونم که در مجله نیمروزی 31 اردیبهشت ماه من و همه همکارانم در رادیو فردا رو همراهی کردید. اگر مایلید که تحلیلی تر در رابطه با اخبار بدونید، حتما به وبسایت رادیو فردا هم سری بزنید.